بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله 5 تمام شد به هم دلیل.
اجازه بفرمایید دیروز من نگشتار داشتم فرمایشت دیروز فرمایش کردیم که در مقام تعارض اجماع با روایت تعارض میکنه اجماع مقدم هست. دلیلش چیست؟
دلیلش اینه. ببینید این نکته رو عرض کردم، یکی از نکات اجتهادی بحث بود که آقایون باید توجه بکنن. مرحوم شیخ بعد از اینکه فرمود ما اجماع داریم و حدیث سلطنت رو هم دلیل آورد بر اینکه این رد نافذه، فرمود این روایت صحیحه محمد بن قیس را ما باید یا کنار بگذاریم یا باید تأویل بکنیم. امام قدس سر رو فرمودن و اشکال کردن به شیخ که خب ها بر فرض این که حالا ما بپذیریم قاعده حدیث سلطنه در ما نحن فی جریان داره و رد رو شامل میشه، چرا میاد قاعده رو بر روایت مقدم میکنیم؟ بلکه روایت باید مقید قاعده بشه. امام قدس سره در کتاب البیعشون یک همچین اشکالی دارن که علا فرض این که ما قاعده رو قبول کنیم، چون خودشون قبول نکردن قاعده رو، اما چرا شما مرحوم شیخ فرمودید در تقابل با روایت روایت رو یا باید کنار بگذاریم یا توجیه بکنیم؟ بلکه باید روایت رو مقید قرار بدیم. این عبارتشون اینه: ثم لو فرض تمامیت ما ذکر من اقتضاء قاعده السلطنه جواز الرد، تا میرسه به این لا یوجب ذلک طرح ما یدل علی صحتها بعد الرد، فان قاعده السلطنه قابله للتغییر. خب فإذا دلت روایت صحیح علی ذلک لازم الاخذ بها. ببینید این اشکال امام که بر شیخ وارد کردن، اگر ما دیروز اینطور گفتیم ولو به این جزئیاتش دیگه آخر وقت بود رد شدیم، اگر تعارض قاعده و روایت باشه حق با امام. یا قاعده اولی اینه، خب روایت میتونه برخلاف قاعده باشه. ما مواردی که روایات برخلاف قاعده داریم یا آیات برخلاف قاعده داریم زیاد داریم کم نداریم. بیم قاعده این است که حجت اونیست که یقینی باشه، عمل به دلیل غیر یقینی باطل و حرام، این قاعده است. اما ادله میگه عمل و خبر واحد لازمه. خب اشکالی نداره در تقابل و تعارض قاعده و روایت. مسلمن روایت مقدمه. چرا؟ چون روایت میتواند تقیید کند قاعده را، قاعده میتواند مقید بشود و تخصیص بخوره. ما قاعده همه جا اینه، اما الا در این یه موردی که روایت خاص داریم. اما اجماع قابل تقیید نیست. اجماع، شما ببینید اجماع دلیل قطعیه. اگر دلیل قطعی با دلیل ظنی تعارض کرد کدام مقدمه؟ دلیل قطعی مقدمه. اجماع دلیل قطعیه، برای شما قطع آوره. میگیم آقا اجماع داریم بر این که رد نافذه و اجازه بعد از رد به درد نمیخوره. حالا اگر یه روایتی آمد خبر واحد صحیح معتبر آمد بر این که اجازه بعد از رد به درد میخوره، این زنیه، اون اجماع قطعیه. از زنیه لا یا عارض القطعی.
اگر اجماع بود
خیلی بود، بله این یه حرف دیگه میشه. بله اگر این که داریم ما میگیم در فرضش که ما اجماع رو به عنوان یک دلیل اصیل قبول کنیم، اگر در یک جای اجماع مدرکی بود اصلا دیگه اونجا اجماع دلیل نیست. این که داریم میگیم الان فرض دلیل دیگه. بنابراین ببینید عرض کردم این نکته اجتهادی خوبیه و باید آقایون در اجتهاد مورد نظرشون باشه. در تقابل و تعارض بین قاعده و روایت صحیحه، یه روایت صحیحه قاعده رو تقیید میزنه، کنار میزنه، اما در تقابل بین اجماع و روایت، اجماع نه قابل تقییده، چون اجماع در همون مورد میگه یه دیگه قابل تقیید نیست، و نه این دلیل روایت معتبر بتونه با شما عارضه کنه، چون اجماع قطعیه و روایت صحیح زنیه. چی فهم؟ بله؟ بله، ببینید خود شیخ به روایت به اجماع تمسک هم کرده اینجا، بله دام که بعد اجماع. بله، بله، یعنی رو نظر مرحوم شیخ در اینجا اجماع دلیل اصلیه، ولذا میگه و یدل علیه بعد الاجماع. فرق بین قبل الاجماع و بعد الاجماع در کلام شیخ دیگه براتون از واضحات انشاءالله. قبل الاجماع معناش این است که اجماع ممکن مستند به این ادله باشه، لذا دلیل مستقلی نیست. اگر شیخ فرمود بعد الاجماع یعنی خود اجماع یک دلیل مستقل مستند به این ادله که الان مخواهیم ذکر کنیم نیست. یه دیشب نخوابید اصلا؟
من دیشب نخوابید اصلا یه مکتبی رو بیده ولی من یه روایت صحیحه درست کنم کمی داریم که فرق خلافه.
خب
من چه دلیل داری که ما دیدیم این روایت رو
دلیل من عرض کردم دیگه. ببینید دلیلش همینه که در اجماع، اجماع برای ما یقین آوره، اصلا میگیم اجماع مفید قطعه، روایت مفید قطع نیست، نه روایت خوبش روایت صحیح هست، روایت صحیحه برای ما حجته، اما ظنیه، ظنی و دلاله، حتی ظنی و صدوره، ظنی و صدوره نه، اما صدورش نیست، صدورش ظنیه دیگه، خبر واحده. بله نه این تعبیر دلالت شو اصلا سرگرزان شو صدورش ظنیه، این دلیل دلیل ظنیه، اجماع قطعیه، لذا یه نه خبر واحد دیگه، نمیدونیم، یقین نداریم این که امام رو فرموده باشه. آقا اینجا هم دلالتش در اینجا زنیه، هم صدورش دلالت، هم بعد بگوزن دلالت صریح نداره در این که اجازه بعد از درست کافه.
نه من این
روایت
نمیگم،
آه
اصلا این فراتر از این بحث دارم، اگر هم
جوانه میشه بینید صد
نفر
دیمان اجماع و
یه
مدواره درست
محکم
دلیلی
که هیچ شکی
شبه درشید کنون
مقدمه.
اجماع مقدمه، اینکه
مسلح،
بله اجماع
مقدمه،
بله. نه نه در طول هم نیستن، اجماع دلیلی است که برای ما دی برای مشتهد یقین آوره. با اجماع شما علم به قول امام علیه السلام پیدا میکنید، آیا با خبر واحد ولو دلالتشم قطعی باشه، اما با خبر واقع شما علم و کلام امام پیدا میکنید؟ نمی کنید؟
خود در تایید حرف شما اصلا توی که روایت خیلی قدیمتر باشه نشون میده علما با اینکه اون روایت رو دیدن بهش عمل نکردن.
بله؟
روایت
خب بله این لازمه کلام هم همین میشه، لازمه کلام این میشه که اصلا در تعارض بین اجماع و روایت صحیحه معناش این است که مجمعین از این روایت صحیحه اعراض کردن. و خلاصه این میره در بحث این که آیا اعراض مشهور قاطع هست یا قاطع نیست، که خود اونم یه بحث رجالی. بله قبول نداره، ولی باز ببینید آیا خویی که این مبنا رو قبول نداره در تعارض اجماع با روایت صحیحه باز اجماع مقدم میکنه. یعنی اگر واقعا در یک مسئله اجماعی باشد ایشون اجماع رو بر روایت صحیحه مقدم میکنه.
اگر یک وقتی شهرت با
شهرت غیر و اجماع هاره، اگر شهرت با روایت تعارض کرد این مبنا مختلفه، باز مشهور میگن شهرت مقدمه، اما بعضی ها مثل آل خویی میگن نه روایت صحیح مقدمه. این خود اختلافیه. خب حالا ما مسئله شیش رو از اهل الوسیله داریم شروع میکنیم. عرض میشود که از شرایط متعاقدین هستیم. در بحث شرایط متعاقدین مسئله شیش امام قدس سر رو میفرمایند هل اجازه کما تبع باللحظ دال على رضا بالبیت به حسب متفاهم العرف ولو بالکنایه که قوله امزیتو و عجزتو و انفستو و رضیتو و شبه ذلک و که قوله للمشتری بارک الله لك فیه و شبه ذلک من الکنایات تا آخر مسئله. مسئله این است که خب حالا عقد فضولی نیاز به انشاء داره، آیا نیاز به اجازه داره؟ آیا این اجازه حتما باید انشاء بشود یا اینکه اون رضایت قلبی و باطنی هم کافیه؟ و اگر انشاء لازم دارد آیا باید لفظ صریح باشد یا لفظ کنایی هم کافیه یا پایین تر از این دوتا اصلا لفظ لازم نیست انشاء فعلی باشه؟ در نتیجه در مسئله چند احتمال وجود داره؟ بله چهار احتمال در مسئله شکل میگیره. احتمال اول این است که بگیم آقا این اجازه نیاز به انشاء دارد، یک، نیاز به لفظ دارد، دو، و این لفظ باید لفظ صریح عرفی باشه، دیگه عجزتو انفستو. به جماعتی از فقها این قول نسبت داده شده. این یک قول. دوم این است که انشاء لازم داره، اجازه لفظ میخواد، اما لفظ کنایی هم کافیه، اما لفظ رو میخواد، باید در مقام اجازه یک لفظی را حتما به کار ببره، اما لفظ لازم نیست، لفظ صریح باشه، لفظ کنایی هم کافیه. مثل این که در اون قضیه عروه، روایت عروه باردی، پیامبر به عروه فرمودن بارک الله فی صفحت یمینه. این بارک الله این از لوازم اجازه، ذکر لازم و اراده مرزون میشه کنایه. احتمال سوم این است که آقا اجازه نیاز به انشاء داره، اما انشاء لازم نیست لفظ باشه، به کل فعل یدل علی الرضا، هر فعلی. میفرماد حالا اگر یه زنی رو یه کسی انشاء فضولی کرد به تزویج دیگری در آورد، این زن بعد از اینکه خبردار شد رفت تمکین کرد، میشه اجازه خودش؟ این احتمال و قول سوم در مسئله. اما قول چهارم که بحث مهمیه این است که بگیم آقا اصلا در اجازه نه اصلا انشاء لازم نیست، لا لفظا ولا فعلا، انشاء نمیخواد. همین مقدار که مالک قلبا راضی باشه این کفایت در تمامیت معامله میکنه. حالا ما از هر طریقی فهمیدیم این مالک راضیه، قلبا راضیه، ولی مالک نه انشاء لفظی کرده نه انشاء فعلی، بگیم این کفایت میکنه. حالا اینجا شما عبارت مرحوم شیخ در مکاسب رو ببینید. مرحوم آقای خونی قدس سره در مصباح الفقاهه جلد سوم، تا حالا بحثا در جلد دوم بود، حالا وارد جلد سوم شدیم، جلد سوم صفحه 10 میرسن این مسئله رو که مطرح میکنن، میفرمان شیخ انصاری این احتمال چهارم رو پذیرفته، تقربه این احتمال چهارم رو، یعنی گویا از عبارت خوبی میشه استفاده کرد که شیخ فتواش همینه که در باب اجازه اصلا انشاء لازم نیست، لا لفظن و لا فعلن. اما امام قدس سره در کتاب البی عرض میکنم که در جلد دوم از صفحه 274 تا 279 رو ببینید، امام وقتی میخواد قول شیخ رو مطرح بکند میفرماد و تردد شیخ الانصاری فی کفایت رضا الباطنی، در این که آیا رضایت باطنی کافی یا نه شیخ تردید داره. خب ببینید این خودش خیلی مهم شد، نتیجه ندهنی لازمش این است که پس ما حتما مکاسب رو ببینیم، عبارت شیخ رو ببینیم، ببینید فتوای مرحوم شیخ در اینجا چیه. این بحث رو آقا حدیثی بخونم، این بحث رو انشالله ببینید تا روز شنبه. عرض میکنم که این حدیث رو حالا نمیدونم اینجا خوندیم یا نه، حالا اگر خونده باشیم باز دوباره تکرار بشه عیبی نداره. اکثرم در کافی شریف در جلد دوم صفحه 275 بابی داره به نام باب و وجوب اجتناب المحارم و المعاصی و الخطایا و الذنوب، اجتناب از ذنوب و معاصی. اون وقت یه روایتی از مسمع ابن عبدالملک داره از امام صادق علیه السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان العبد لیحبس علی ذنب من ذنوبه 100 عام و انه لینظر الى ازواجه و اخوانه فی الجنه یتنعمت. به قرینه زید روایت استفاده میشه که گاهی اوقات ممکنه انسان خدای نکرده مرتکب یک ذنبی بشه، توبه هم بکنه، حالا توبه اتائب من الذنب کمن لا ذنب له به قرینه بعضی از روایات دیگه از حیث عقوبت. این گاهی اوقات ما فکر میکنیم که اتائب من الذنب کمن لا ذنب له یعنی این مثل اون آدمی است که هیچ گناهی نکرده، هیچی واقع نشده. این ظاهر روایات با این سازگاری نداره. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اونی که روشن از او هست بچه شبه در عدم عقوبته. اما آثار دیگه باقی میمونه، از جمله همین روایتی که الان مهم بگیم. ظاهر روایت این است که یک انسانی اهل بهشت شده، ظاهر روایت این است که این آدم ذنبی که انجام داده توبهشم قبولم شده، بایدم بره به بهشت. اما این اثر برطرف نمیشه. کدام اثر؟ 100 سال او رو پشت در بهشت نگه میداره. لیحبس علی ذنب من ذنوبه 100 عام، صد سال او رو نگهش میدارن، او داره میبینه ذریهش، زنش، بچه‌هاش، پدرش، مادرش، برادراش، اخوان دینیش، اخوان شرابیش، نسبیش، اینا همه وارد بهش دارن میشن و تو بهشتن. عجیبم همینه، میبینه که اینها در حال تنعمن و نعمتهای بهشتی رو دارن استفاده میکنن، اما این یحبست. خب حالا عرض کردم بالاخره اگر بگیمون روایات اتائب و منزن کمن لازم بله، حکومت بر همه این روایات داره، اینا رو میذاره همه رو کنار، اون وقت باید این روایات رو دیگه معنا کنیم، بگیم این برای کسیست که توبه نکرده، برای کسیست که از گناه خودش استغفار نکرده. خب اگر نکرده باشه این اهل جهنم باید باشه، و ظاهر روایت است که این آدم اهل بهشته. یهبت یعنی جهنم نمیبرنش، پشت بهشت، در حالی که خودش هم داره نظاره میکنه بهشت رو که بهشتیان مشغول چه تنقمی هستن، مثل یک انسان گرسنه‌ای که پشت یک دری نگهش دارن، این درم شیشه‌ای باشه ببین چه سفره‌هایی پهنه و افراد مشغول خوراکن. خود همین برای انسان عذابه. یا باید بگیم اون روایت اتائب و منزن کمن لازم بله، میاد تمام اینا رو برش حکومت داره. بگیم آقا پس در نتیجه این روایت مربوط به کسیست که توبه نکرده، عقوبتش هم همین حبسه. خب این یه احتمال، اما احتمال دوم با توجه به روایات دیگه، با توجه به روایات دیگه که از روایات دیگه استفاده میشه که گناه بالاخره برای انسان بعد میاره از خدا، گناه بالاخره برای انسان سقوطهایی رو به دنبال داره، انسان خیلی ساقط میشه و این اثرشه. حالا فقط اگر انسان موفق بشه به اینکه توبه بکنه، این توبه عرض میکنم که عقوبت اخروی رو از بین میبره، دیگه انسان گرفتار جهنم نمیشه، استحقاق عذاب پیدا نمیکنه.
این اثر تکلیفیش، اثر وضعیش چی میشه؟
بنابراین ببینی، حالا اصلا من میگم ما گاهی اوقات میگن علم حجابه، انسان گاهی اوقات میخواد با همین ضوابط اجتهادی و ضوابط فقهی و علمی، خلاصه این روایات یه جوری آشپزی مخصوص بکنه، یه چیزی که به نفع خودش هم در بیاره. بیایم بگیم آقا این مربوط به اونجا هستی کسی توبه نکرد، میشه گفت. ما هم نمیخوایم به درست قاطع الان حرف خودمون رو بگیم حتما همین درسته، این احتمال هم وجود داره که این لیهبت مربوط به کسی باشه که توبه نکرده، عقوبتش هم حبسه پشت در بهشته، این عقوبتش همینه. ولی عرض کردم با توجه به روایات دیگه که در مورد آثار گناه هست، خصوصا آثار وضعی گناه، آثار وضعی گناه با استغفار به این زودی ها از بین نمیره. آثار وضعی هم چند جوره که یه وقتی من در یکی از بحث ها گفتم بعضی از آثار وضعی ممکن از بین بره، اما بعضی از آثار وضعی از بین نمیره. از جمله آثار وضعی که از بین نمیره این است که بالاخره این انسان با گناه، این گناه به مسافتهای زیادی این رو از دایره حق تعالی دور کرده، ذهن او و ظرف وجودی او رو از قابلیت انوار الهی دور کرده، حالا قابلیت پیدا نمی کنه. این ظرفی که گناه کرده، این ظرف یه ظرف شکسته، آلوده، خراب، لجنزار شده. حالا بازم گاهی وقت تو بعضی از روایات هست که کسی که مرتکب یه گناه میشه مثل یک لکه تاریکی میمونه، لکه سیاهی میمونه که در یه مثلا یه سفیدی قرار داده بشه، هرچی هم گناه اضافه بشه این لکه توسعه پیدا میکنه. ولی این روایات باز برای این است که یه مقداری عوام و نوع مردم حقیقت گناه رو بفهمند و الا هر گناهی اینطوره که انسان رو آلوده میکنه و انسان رو دور میکنه. خب حالا این روایات رو برای همین عرض کردم که در درجه اول خطاب به خودم و بعدم به شما خیلی مراقبت بکنیم. اگر یه چیزی احتمال گناه میدیم بگیم خب باید 100 سالی ما برای این معطل بشیم، این نگذاریم در زندگی ما، در وجود ما، در کار ما راه پیدا بکنه. از خیلی از چیزها در خوردنی ها باید اجتناب بکنیم. خب چیزی که آدم احتمال میده حرامه نخوره، احتمال میده نجسه نخوره. یه وقتی یکی از آقایون به من گفت کتابشم آورد که این دلسترهایی که درست میکنن، اون کارخونه ای که اینا رو درست میکنه، این اول الکل پیدا میکنه نجس میشه، بعد تبخیر میکنن الکلش رو در میارن. از من سوال کرد خب این درست میشه؟ گفتم نه، خب نجسه، نجاست چه کار کردن اینا. حتی چند روز پیش یکی از آقایونی که مؤسسه ای هم در قم دارن در موضوع شناسی و اینا، خودمون ایشون به من گفت ما ادهی رو فرستادیم اون کارخونه از نزدیک دیدیم همینطوره و گفتیم تعطیلش کردن. خب حالا یه وقتی یه جایی به کسی گفتم آقا این دلسته رو احتیاط کن نخور، نه آقا نمیدونیم که حالا نجسه یا نه. براحتی اینطوری آدم عرض شود که در معقولات، در مشروبات، در اعمال هیچ اصلا وره یعنی چی؟ وره معناش همینه که انسان نسبت به شبهات هم اجتناب بکنه. ولی اونی که حرامه اگر انسان اجتناب کرد که این بشته میکنه وره، وره درجه بالاتره، از تقوا بالاتره، وره بالاتر بودن شما از که حتی در شبهات هم آدم باید اجتناب بکنه. میخوام عرض بکنم حالا البته باز اون آقا میگه من یه کارخونه دیگه ای آوردم که نمیگذارم این الکل پیدا بکنه. این را عرض بکنم که گفتن یه دستگاه های دیگه آوردم که نمیذارم این، چون مایه که برای این به کار برن همون آب جوز، همون مالته، میگن الان نمیذارم دیگه به مرحله برسه که الکل پیدا کنه و نجس بشه. حالا من کاری به اینا ندارم که الان در خارج چی هست چی نیست، اما واقعا انسان در خورد و خوراکش مراقبت کنه. یه وقتی یکی از علمای بزرگ که به رحمت خدا رفته برای من نقل کرد، گفت همین سرمای زمستان که می شد گاهی خود بعض از این بازاری های قوم می آمدن بونی های زغال رو پشت در حجره های طلبه ها می گذاشتن. گفت طلبه ها قالبشون می گفتن تا ندونی کی آورده و آدم چجوری هست ما استفاده نمی کنیم، اما ما حالا مقید نیستیم. حالا عرض میخوام بکنم این روایات رو بیشتر توجه بکنیم بر اجتناب از گناه. انشاءالله خداوند توفیق ما رو زیاد کنه بتونیم از همه محرمات و مشتبهات اجتناب کنیم. و سلام علیکم.